با بخش خبری 14 رادیو ایران بسیار سپاسگزاریم. روز بخیر و خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بعد از ظهرتون بخیر باشه. 14:30 دقیقه است هموطنان گرامی و عزیزان شنونده، بسیار ممنونم از همکارانمون در خبر رادیو که 30 دقیقه آخرین اخبار ایران و جهان رو مخابره کردن. با رادیو معارف همراه باشید. دعوت میکنم نهضت روح الله رو بشنوید، وقایعی که در جریان انقلاب اسلامی رخ داده است و بیانهای دکتر سید حمید روحانی. بعدش هم اندیشه ها تقدیم شما عزیزان خواهد شد در ساعت 14:50.
درود بر خمینی، درود بر خمینی،
درود بر خمینی، درود بر خمینی.
ما برای خدا قیام کردیم، نهضت کردیم، انقلاب کردیم و برای خدا به پیش می رویم.
نهضت روح الله، نگاهی تحلیلی به تاریخ انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی رضوان الله تعالی علیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز شنونده سلام، روزتون بخیر. برنامه نهضت روح الله رو میشنوید از رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. برنامه‌ای که سعی داره وقایع انقلاب رو خیلی خلاصه و روایت گونه تقدیم شما همراهان ارجمند کنه. در این برنامه گاهی اتفاقات، موضوعات و خاطراتی از انقلاب مطرح میشه که در کمتر کتاب و روزنامه ای خوندیم. دعوت میکنم امروز هم برنامه خودتون رو بشنوید.
تو بودی که صبح و سرودی.
گذری بر تاریخ انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت روح الله. نهضت روح الله.
قصیده رودی.
در برنامه‌های گذشته مفصل راجع به طرح تشکیل حکومت اسلامی صحبت کردیم و گفتیم که وقتی این موضوع رو امام خمینی رحمت الله علیه مطرح کردند چند فایده داشت و ذهن‌های خیلی‌ها درباره هدف اصلی امام از مبارزاتشون روشن شد. در اولین بخش از برنامه امروز خلاصه‌ای از برنامه‌های گذشته رو از زبان آقای دکتر سید حمید روحانی می‌شنویم.
در برنامه گذشته این رو عرض می‌کردم که وقتی حضرت امام طرح حکومت اسلامی دادن، چند موضوع در ایران تقریبا دیگه مشخص شد. نخست هدف امام بود. تا قبل از طرح حکومت اسلامی همه مردم با درستی نمیدونستن که هدف امام چی هست. عده‌ای فکر میکردن که امام فقط خواهان اجرای قانون اساسی هستن، اگر قانون اساسی اجرا بشه امام قانع میشن، دست از مبارزه بر میدارن. عده‌ای فکر میکردن امام فقط شخص شاه رو خطرناک میبینن، با شخص شاه طرفن، اگر شخص شاه کنار بره مثلا امام دیگه دست از مبارزه میکشن. ولی خب امام با طرح حکومت اسلامی نشون دادن که هدفشون سرنگونی نظام شاهنشاهیه و تشکیل حکومت اسلامیه، بنابراین با شاه مبارزه آشتی ناپذیری دارن. مسئله سوم بحث آلترناتیو بود. خب اونهایی که فکر میکردن مبارزه امام با شاه باید تا اونجا پیش بره که شاه سرنگون بشه، بعد از اون مثلا چه کسی باید در رأس قدرت قرار بگیره؟ عده‌ای مثلا اونایی که به مصدق علاقه من بودن مثلا مصدق بیاد، اونهایی که نسبت دکتر علی امینی فکر مصبحی داشتن مثلا علی امینی به کار سر کار بیاد، گروه هایی که وابستگی داشتن اینجوری فکر میکردن، بعضی هم که وابستگی به هیچ شخصی و به هیچ فردی هم نداشتن مثلا میگفتن اگر در ارتش صاحب منصب ارتش متعهد وفادار به مردم علاقمند به کشور به اسلام کودتا کنه قدرت رو دست بگیره که مشکل حل میشه. خب اما وقتی امام تعریف حکومت اسلامی دادن برای همگان روشن شد که به اصطلاح حکومت آلترناتیو حکومت اسلامیه. این افرادی که تو ذهن بعضی گروه هست اینا هیچ کدامشون شایستگی برای اینکه در نظام جمهوری اسلامی در رأس قدرت قرار بگیرن همچنین صلاحیتی نداره.
همونطور که عده زیادی از مردم از طرح تشکیل حکومت اسلامی خوشحال شدند و از این موضوع استقبال کردند، مخالفانی هم بودند که موضع منفی گرفتند و هرگز این سخن امام رو در نشریاتشون منعکس نکردند. اینها همون کسانی بودند که مبارزه منهای خمینی رو مطرح کردند که در این بخش از برنامه آقای دکتر سید حمید روحانی این قضیه رو بیشتر و شفافتر توضیح میدن.
بعد از اون که این طرح حکومت اسلامی از امام مطرح شد، صرف نظر از این مسائل یک زاویه های هم داشت. بعضی از گروه ها که مخالف حکومت اسلامی بودند و ولایت فقیه را نمیتونستند با درستی تحمل کنند و برتابند، موضع منفی گرفتند. در برنامه های گذشته عرض کردم وقتی طرح حکومت اسلامی داده شد، اونهایی که تا دیروز سر و دست میشکستند در خارج کشور ما رو تحت فشار قرار میدن که فقط برای من بفرستید، اون میگه فقط برای من بفرستید، پیام امام رو اول برای من بفرستید، اون میگه اول برای من بفرستید. اونایی که اینجوری سعی میکردن که هر چه سریعتر پیام امام و دست اونها برسه در نشریات اونها منعکس بشه، در این مرحله اضافه دیدیم همهشون بایکوت کردن. نه جبهه ملی که در رأس اون آقای بنی‌صدر بود، نه نهضت آزادی که در رأس اون آقای ابراهیم یزدی بود، نه انجمن اسلامی دانشجویان ایران در اروپا که در رأسشون فردی بود که باز نسبت به بنی صدر و قطب زاده سمپاتی داشت، همه اینها دم در نیاوردن و انگار نه انگار که امام در این زمینه حرفی زده. حالا کمونیست ها لااقل تحت عنوان درس های از امام اون قسمتی که علیه شاه بود اینا رو منعکس کردن، اسم حکومت اسلامی رو نیاوردن. اما اینها به خاطر همین که متهم نشن که مخالف حکومت اسلامی هستن، اصلا هیچی از امام در این زمینه منعکس نکردن و زمزمه مبارزه منهای خمینی مطرح شد که در یکی از نشریات خارج کشورم آمد که من در جای خودش باید اون را مورد بررسی قرار بدم که اصلا مبارزه منهای خمینی شما اصلا باید کنار گذاشته بشه. این هم یه مسئله بود که کاملا دیده شد که افرادی که تا دیروز خیلی خودشون را طرفدار امام میدونستند، سنگ امام رو سینه میزدند، این گونه وانمود میکردند که نشریهشون به جای مثلا خبرنامه خمینی نامه معروف شده از بس که از ایشون سخن میگن، در این مرحله کاملا نسبت به امام زاویه گرفتند. و جالب اینجا بود که ما در خارج کشور این را از نزدیک ناظر بودیم. مثلا وقتی بنی صدر مصاحبه با روزنامه های خارجی داشت، خبرگزاری خارجی داشت، هیچ اسمی از امام نمی آورد، یا اگر اسمی از امام می آمد به یک نحوی که انگار ایشون یکی از پیروان جبهه ملی بوده. مثلا جبهه ملی در ایران مبارزه کرده، قیام 15 خرداد وجود آورده، مردم رو به حرکت در آورده، از جمله کسانی که در سایه رهبری جبهه ملی به صحنه آمده خمینی بوده. قطب‌زاده وقتی مصاحبه میکرد میگفت که این نهضت آزادی بود در ایران مبارزه رو اوج بخشید، گسترش داد، قیام 15 خرداد وجود آورد، از جمله روحانیونی که زیر سایه نهضت آزادی به صحنه آمدن مثلا خمینی بود. جالب بود که یکی از این نشریات کمونیستی نوشته بود که قیام 15 خرداد در سایه مبارزات احزاب کمونیستی به وجود آمد، روحانیون مترقی و در رأس اونها آیت الله خمینی در پیشاپیش تظاهر کنندگان حرکت می‌کردند. حالا امام دستگیر شد در 15 خرداد، مردم به خاطر امام قیام کردند و حالا اینجوری جلوه می‌داد. خب اینا برنامه‌ای بود که اینها کاملا روی اون حساب شده حرکت میکردن و سعی میکردن امام رو کاملا بایکوت کنن، در خارج کشور اجازه ندن که نامی ازشون آورده بشه. این تا این حد جدی بودن در عملشون.
خدمت کسانی که تازه به جمع ما پیوستن عرض میکنم که در ادامه مباحث هفته های گذشته در این برنامه از زاویه دیگه‌ای به موضوع تشکیل حکومت اسلامی میپردازیم و از مواضع مخالفان صحبت میکنیم. در حاشیه مطرح شدن حکومت اسلامی، موضوع دیگه‌ای که به وجود اومد کنجکاو شدن خبرگزاری ها بود که بدونن امام کی هستن و چه اهداف و آرمان هایی دارند که مردم اینطور به دنبال ایشون حرکت میکنن. این حرکت های مردمی که در خیابان ها شکل میگرفت و آحاد ملت ایران یک صدا به آرمان های امام لبیک میگفتن، برای خبرگزاری های سراسر دنیا عجیب بود. این بخش از برنامه رو با هم میشنویم.
این خود امام بود که واقعا اهدافش و راه او به طوری در میان ملت ایران گسترش یافت، اوج گرفت که خبرگزاری ها به تدریج امام رو شناختن، سراغ اون آمدن. شما حساب کنید سال 1344 امام رو از ترکیه منتقل میکنن به نجف، تا سال 1356 هیچ خبرگزاری خارجی سراغ امام نمیاد، کاملا امام در بایکوته، هم از طرف گروه های سیاسی ایران که در خارج بودن به اصلاح اپوزیسیون و هم از سوی خبرگزاری ها و مقامات خارجی. سعی میکردن هیچ نامی از امام در جای برده نشه. اما این حرکت امام، منویات امام، اهداف امام که مردمی بود، مردم رو به حرکت در آورد. وقتی که مردم در ایران یک پارچه به راه امام سر سپردن و راه امام حرکت کردن، قیام کردن، نام امام به طور کلی در آسمان کشور تنین انداز شد، خبرگزاری ها ناگزیر شدن که بیان ببینن شخص کیه و چه اهدافی داره.
نهضت روح الله، کاری از گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف.
انعکاس صحبت‌ها و درس‌های امام در قالب جزوات، نشریات و کتاب‌ها و توزیع اون به کشورهای دیگه باعث شد اهداف جهانی امام به گوش همه برسه و طرفداران زیادی در کشورهای مختلف به سمت امام بیان. حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حمید روحانی گزارشی را از ارسال کتاب‌ها و جزوات امام به کشور پاکستان براتون قرائت می‌کنه. این رو هم اضافه کنم که تأثیر سخنرانی ها و صحبت های امام در زمینه حکومت اسلامی اونقدر زیاد بود که باعث تغییر دین و آیین بعضی افراد می شد. داستان جالبی در این زمینه وجود داره که پایان بخش صحبت های دکتر سید حمید روحانیه که در این لحظه با هم می شنویم.
جالب بود که بعد از تاریخ حکومت اسلامی گرایش توده های محروم سایر کشورها به سوی امام خیلی گسترده و چشمگیر بود. تا قبل از اینکه امام طرح حکومت اسلامی رو بدن، سازمان ها و گروه های سایر کشورها، مردم سایر کشورها فکر می‌کردن خب مبارزات امام مبارزات داخلیه. وقتی امام طرح حکومت اسلامی رو دادند، درسشون به صورت کتابچه و جزوه چاپ شد، هم عربیش هم فارسیش در میان سایر کشورها پخش شد و توده ها دریافتند که ایشون یک اهداف جهانی دارن، واقعا رو به امام آوردن و نسبت به امام علاقه من شدن. نشریات حضرت امام، جزوه حضرت امام به صورت مختلف با پست با مسافر به کشورهای مختلف رفت، در پاکستان، در هند، در افغانستان منتشر شد. بعض وقتا هم که طلبه هایی که افغانی یا پاکستانی ترانزیت از ایران رد می شدن نشریات به خودشون می بردن، گاهی اتفاق می افتاد که ایران یه دفعه ماشین رو تفتیش میکرد و اینها رو به دست میآورد. مثلا یه نمونه از اون را که من در اینجا ارائه میدم، تحت عنوان ارسال کتاب نوشته 6 جلد کتاب حکومت اسلامی یا ولایت فقیه به قلم خمینی که از یک نفر پاکستانی هنگام ورود به کشور کشف گردیده بود، جهت بهره برداری به اداره کل هفتم ارسال گردیده است. الهازا خواهشمند است دستور فرمایید چنانچه از نظر بررسی احتیاج به کتاب‌های مذکور میباشد، رأساً به اداره کل هفتم مراجعه نمایند. یا مثلا در گزارش دیگری در مورد همین بردن نشریه حضرت امام از روی ترانزی گزارش داده، نوشته که برابر اعلام ساواک قصد شیرین، نامبرده بالا بشیر احمد فرزند شیر محمد که از تبعی پاکستان هست که در تاریخ 29/2/49 از طریق مرز خسروی وارد کشور شده، در بازرسی که از وسایل وی به عمل آمده 4 جلد جزوه حکومت اسلامی به قلم خمینی از وی کشف که اظهار داشته است کتب مذکور متعلق به یکی از رفقای پاکستانیش به نام شیخ غلام حیدر که فعلا ساکن عراق کربلاست می باشد که به او داده تا به پاکستان ببرد. بدین وسیله کتب مذکور و یک نسخه بیوگرافی مشاوران علیه به پیوست ایفا می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به اینکه در مورد ایرانیانی که حامل کتب و جزوات مضر میباشند از طریق امنیت داخلی این ساواک اقدام می‌شود. درباره طرز رفتار با اتباع بیگانه که همراه خود نشریات مضر خمینی را به کشور شاهنشاهی وارد می‌نمایند نظریه اعلام دارد. این نشون میده که نشریات بیشتر این بوده که حالا اینو بلا تکلیف میموندن. خب کسانی که در ایران جوری مرتکب نشدن به صورت ترانزیت دارن از ایران رد میشن، نشریاتی از امام یا نشریات دیگه همراهشون هست، چه تکلیفی دارن و چه کار بکنن؟ منظورم این است که این نشریات از راه‌های مختلف به کشورهای دیگه میره و جالب اینجا بود که وقتی که کتابچه‌ها و جزوه‌های درس حکومت اسلامی امام به پاکستان و هند رسید در اونجا به زبان‌های اردو و انگلیسی ترجمه شد و چاپ شد، برای ما فرستاده در نجف. بسیار جالب بود. و حتی در بعضی از کشورها مانند افغانستان در اونجا جلساتی تشکیل شد و درس‌های حکومتی اسلامی امام مورد بررسی قرار گرفت که من در کتاب نهضت امام دفتر دوم بخشی از اون رو که آوردم اینم برای شما می‌خونم. نامه‌ای که از افغانستان برای نجف فرستادن، در این نامه آمده بود وقتی اولین جزوه درس حکومت اسلامی به افغانستان رسید، با استقبال خارج از توصیف محصلین مدارس و دانشجویان و دیگر قشرهای دانا مواجه شد. تا جایی که حسینیه ها و مساجد در روزهای تعطیلی از محصلین و دانشجویان پر می شد و حکومت اسلامی تدریس می گردید و تنها در یک حسینیه بالغ بر 400 محصل و دانشجو برای آموختن کتاب حکومت اسلامی گرد هم می آمدند. و حالا جالبه که یه نفر از مقامات افغانستان خدمت امام آمده بود و عرض کرده بود که یکی از جوانهایی که گرایش مارکسیستی داشت وقتی که کتابچه های حکومت اسلامی شما به افغانستان رسید و مورد مطالعه او قرار گرفت، ایشون برگشت، استواری اسلامیش کاملا مهرس شد و حتی بلند شد به خاطر دیدن شما آمد نجف و خدمت شما رسید. به برگشت پیش گفتم به امام گفتی که من گرایش مارکسیستی داشتم و در سایه مطالعه کتاب‌های حکومت اسلامی شما، جزوات حکومت اسلامی شما برگشتم و به اسلام ایمان راسخی پیدا کردم. گفت اون روم نشد. منظور است که این تحول عظیمی در کشورهای دیگه به وجود آورد و باعث شد که کاملا مردم در زمینه بحث حکومت اسلامی امام آگاه بشن و در کشورهای مختلف این بحث به طور کلی وارد بشه و مورد توجه قرار بگیره و تأثیرات بسیار مثبت داشته باشه. ما در برنامه آینده انشالله در مورد اینکه در ایران این بحث مقبولیت عامه یافت و گروه ها را و افراد را بیشتر به خودش جذب کرد و مسائلی که در این زمینه به وقوع پیوست، بیشتر با شما سخن خواهیم گفت. موفق و معید باشید و سلام.
به پایان برنامه این هفته نهضت روح الله رسیدیم. امروز با سابهای مختلف طرح تشکیل حکومت اسلامی رو در کشورهای دیگه بررسی کردیم و به تأثیر کتابها، مجلات و نشریات امام پرداختیم. خبرگزاری ها، کشورهای دیگه، افرادی که به کشورهای دیگه سفر می کردن و حتی گروه های مخالف تحت تأثیر سخنرانی های امام و صحبت هاشون در زمینه ی حکومت اسلامی قرار می گرفتن. در برنامه آینده باز هم به قضیه ی حکومت اسلامی خواهیم پرداخت انشاءالله. التماس دعا، خدا نگهدار.
ای مجاهد، ای مظهر شرف، ای گذشته ز جان در ره هدف، چون نجات انسان شعار توست،
مرگ در راه حق افتخار توست. این تویی این تویی پاسدار حق، خصم اهریمنان دوستار حق. بود شعار تو به راه حق قیام، زما تو را درود زما تو را سلام. خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام. ای مجاهد ای مظهر شرف، ای گذشته ز جان در ره هدف. لرزد از نام تو پایه ستم، پشت اهریمنان گشته از سخم.
مرز توحید را همچو سنگری، حافظ ملت و دین و دفتری.
مرز توحید را همچو سنگری، حافظ ملت و دین و دفتری. بود شعار تو به راه حق قیام، زما تو را درود زما تو را سلام. خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام.
رسانه دین صدا.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
مسئله مسلم هست که فقهای عظام نواب امام زمان هستن به نسب.
دموکراسی با عقاید و باورهای مردم استکاک نداره.
در نگاه ما اسلام بلخص شیعه که ما امامت رو اکمال نبوت میدونیم.
اولین خصیصه حوزه تهران جامعیت اساتیده.
اندیشه ها، پوشش همایش های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود خداوند به پیشگاه مقدس حضرت رسول اکرم و خاندان پاک ایشان و سلام به شما دانشوران گرامی. توفیق یافته ایم از گروه فقه و اندیشه شبکه سراسری معارف برنامه اندیشه ها را تقدیمتان کنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
عزیزان، در آبان ماه 1395 در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه نشستی علمی با عنوان کارکردهای راهپیمایی اربعین در ارتباط با سبک زندگی برگزار شد. در این نشست کارشناسان به بررسی تأثیرات راهپیمایی بزرگ اربعین در حوزه‌های گوناگون زندگی پرداختند. در برنامه گذشته آقای دکتر سید حسین شرف‌الدین پس از تعریف سبک زندگی، عناصر اساسی آن و نیز برخی آثار راهپیمایی بزرگ اربعین در ارتباط با سبک زندگی را بیان کردند. دعوت می‌کنم به گزیده‌ای از برنامه پیشین توجه بفرمایید.
عناصر اصلی سبک زندگی یا عناصر گوهری و جوهری سبک زندگی را غالباً همون عناصر گوهری فرهنگ می‌دونند، یعنی بینش‌ها، ارزش‌ها، گرایش‌ها و جهت‌گیری‌ها. اینا عناصر اصلی و گوهری سبک زندگی هستند. نکته دیگه این که سبک زندگی به لحاظ گستره و شمول تقریباً همه ساحت‌های زیستی فرد را در همه ابعاد و حوزه‌های مختلف شخصیتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ارتباطاتی، زیباشناختی و به طور کلی همه شؤون زندگی، اهم از فردی و اجتماعی، مادی و غیر مادی، عینی و ذهنی و ثابت و متغیر رو در بر میگیره. همچنین سبک زندگی به گروه‌های خاصی هم محدود نمیشه، اگرچه برخی از جامعه شناسان بیشتر گروه‌های جوان و نوجوان را محط بحث خودشون در سبک زندگی قرار دادن. شاید به این اعتباره که جوان و نوجوان به اقتضاء موقعیت سنیش بیشتر سبک زندگی را تجربه میکنه، بیشتر طالب تغییر سبک زندگی است. و اساساً سبک زندگی چون وضعیت در واقع ابعاد فردگرایانه درش خیلی برجسته است، ابعاد سلیقه‌ای درش برجسته است و طبع نسبتاً متغیری داره، معمولاً برای حال و هوای جوان و نوجوان جاذبه بیشتری داره. به این اعتبار شاید برخی خواستن بگن گروه‌هایی که بیشتر میداندار سبک زندگی‌اند گروه‌های جوان و نوجوانند. و نکته دیگه این که افراد در جامعه معمولاً به حسب تیپ روانی، نظام تربیتی، سرمایه‌های فرهنگی اجتماعی، علایق و سلایق، نیازها و انتظارات اقدام به انتخاب سبک می‌کنند. منتها همه سبک ها معمولاً با عطف توجه به امکانات، ظرفیت ها، محدودیت ها و اقتضائات محیطی صورت میگیره. یا دست کم شکل مطلوبش اینه که افراد سبک زندگی را درست بر اساس علایق و سلایق و نیازها و تشخیص خودشون انتخاب میکنن، اما حتماً باید در انتخابشون توجه به فرصت ها، ظرفیت ها و محدودیت های محیطی هم داشته باشند.
برنامه اندیشه ها
کاری از رادیو معارف.
اما راهپیمایی 40 رو در واقع بیار بحث کنیم و ببینیم چه نکات و آثاری در ارتباط با سبک زندگی میشه از راهپیمایی 40 نتیجه گرفت. راهپیمایی 40 خب واقعی است که ما در تقریبا سال 82 یا 2003 شاهد ظهور این پدیده جدیدیم، ابتدا با مشارکت وسیع خود مردم عراق و بعد زائرانی از کشورهای دیگه، به گونه‌ای که امروز زائرانی از بیش از 60 کشور دنیا در این راهپیمایی شرکت می‌کنند، فقط هم مختص به شیعیان نیست، مختص حتی مسلمان ها نیست، غیر مسلمان ها هم شرکت می کنند. راهپیمایی 40 به رغم عظمت، به رغم گستره و تنوع آثار وجودی، متاسفانه اون گونه که باید تا کنون دیده نشده، مورد توجه قرار نگرفته. هنوز متناسب با انتظار به عنوان یک ابژه مطالعاتی برای عالمان علوم اجتماعی و حوزه های مطالعات فرهنگی قرار نگرفته. شاید اینم البته قدری زمان ببره، ولی اگر راهپیمایی 40 به همین صورت ادامه پیدا بکنه و قاعدتا انتظار میره که هر سال بر گستری کمی و کیفیش افزوده بشه، این احتمال هست که مورد توجه و مداقه های علمی جدی هم قرار بگیره و تحلیل های مختلفی در ارتباط با این واقعی غیر منتظره نمایان بشه. در تحلیل راهپیمایی 40 به عنوان یک رویداد و مراسم مذهبی و قدسی بسیار بزرگ و قابل توجه، معمولا دو سنخ بحث به طور توأمان قابل طرحه. یکی بحث نمادشناسی و نشانشناسی عناصر جاری در این رویداده، یعنی در واقع معناکاوی راز و رمزهایی که در این واقعه وجود داره و کشف دلالتهایی که ما در اینجا میبینیم، و دیگری بررسی کارکردها، پیامدها و آثار فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، عبادی، اخلاقی، تربیتی اون برای افراد و جوامع مرتبطه. به بیان دیگه راهپیمایی 40 اگرچه زمانش خیلی کوتاهه، اما آثارش متنوع و عمیقه و این آثار هم فقط به ایام حضور و تجربه مستقیم و حتی به شرکت کنندگان در این مراسم، یعنی کنشگران مباشر، محدود نمیشه. انعکاسات گسترده‌ای در سطوح مختلف در جوامع داره و این آثار از حد افراد تعدی میکنه و به جوامعی که این افراد بهش وابستن هم تسری داره.
آیا دانشگاه کشور و نیز حوزه علمیه در قبال این حوادثی که در دنیا اتفاق میافتد مسئولیتی دارد یا خیر؟
پوشش همایش‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در برنامه اندیشه‌ها از رادیو معارف.
دانشگاه کشور و حوزه های علمیه کشور در این شرایط مسئولیت سنگینی دارد. کار توفیق ملت ایران و کشور ایران در این برهه بسیار مهم و حساس تاریخی در درجه اول بر دوش دانشمندان